ما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
سپاسگزارم. اولین سوال رو بدون فوت وقت میپرسم. گفتن که دخترشون 12 از اول تابستون براش مشاور گرفتن و طبق برنامه مشاور درس خونده، اما ترازاش هیچ پیشرفتی نداشته. از طرفی تو آزمون جامعه‌ای که داده متوجه شده درسایی که قبلا خونده هم کاملا از یادش رفته. الان همش گریه میکنه که دیگه به امسال نمیرسم. لطفاً راهنمایی کنین.
خواهش میکنم. ببینین، مسیر رو باید تغییر بدن دیگه. الان شما 5-6 ماهه یه راهی رو داری میری. خب نتیجه ازش نگرفتی، اینو تغییرش بده. وگرنه میخوای ادامهش بدی قطعا به نتیجه نمیرسی. اما آیا دیر شده؟ آیا دیگه نمیرسیم؟ حتما میرسی، ولی نه با هر منبعی. ما کاری که برای شما انجام میدیم اینه، منابعی تقدیمتون میشه، حالا توضیح میدم که حجم عاقلانه ای داره. اما ببینید، داوطلبی که ناامید شده رو ما اول امیدش رو احیا میکنیم. چه جوری؟ بهش میگیم داوطلب عزیز، کنکور امسال رو نگاه کن، مگه همه نمیگن ریاضی سخت‌ترین ریاضی تاریخ بوده؟ 30 سوال ریاضی رو تک تک با آدرس و شماره سوال بهش نشون میدیم که آقا این تستا همش مشابهش تو جزوه ما بوده، تازه مال ما سخت‌تر بود. اینا از یک کره دیگه نمیاد. اینم 30 سوال فیزیک، اینم 35 تای شیمی، اینم 45 تای زیست، اینم اردیبهشت، پارسال، پیارسال، تا کنکور 99 همه رو میتونن ببینه. خب این داوطلب میبینه که پس مثل این که میشه من سر جلسه غافلگیر نشم، سوالا برام آشنا باشه. نگاه کن این سوالا 10 خط راه حل نوشتن، راه حل نیم خطی ما براش بلدیم، حل کن مشابهاشو. وقتی داوطلب اینا رو ببینه حالا حاضر میشه همراه بشه. بعد بهش توضیح میدیم، میگیم داوطلب نگاه کن 10% سوالای کنکور خیلی آسونن، 60% سوال کنکور ایده هاشون تکراریه، همون سوال نمیاد، ایده تکراریه. 30% بله سخت و جدیده. خب شما تو همین کنکور 50% بتونی بزنی، میتونی رتبه زیر 1000 بیاری دیگه، از این بهتر میخواد؟ حالا داوطلب میتونه با ما همراه باشه. تدریس بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن تقدیمش میشه. مفهومی درس میدن برای امتحان نهایی. روشای نیم خطی تستی هم یاد میدن. هر سالم تطابق 100 داریم. حجمش هم به گونه یه روزی 4 ساعت از الان بذاری، صفر هم اگر باشی تا قبل عید تمام میکنی، بعدش میریم برای مرور رو جمع بندی. هر تستی و تو هر کتاب تستی اشتباه بزنی، بلافاصله میتونی با استاد مربوطه رفع اشکال کنی. بعد مشاور رتبه برتر برات میذاریم، برنامه درسی بده شخصی سازی شده ویژه خودت، گزارشکارات رو روزانه چک کنه، سوالاتت رو پاسخ بده، هر هفته برنامه با توجه به گزارشات تغییر کنه، روش مطالعات رو درست کنه، مرورای کافی، تستنی های کافی، بعد آزمونای شبیه سازی که میگیریم، مشاور روانشناس که در کنارته، حتما میتونی پیشرفت بکنی. رضا بابازاده تو 5.5 رتبه 4 کنکور تجربه شد، داوطلب ما بود. احمد رضا سیدی تو 6 پزشکی تهران قبول شد. حتما شما هم میتونی.
ممنون و متشکرم آقای مهندس زاکر. لطفا راه ارتباطی رو هم بفرمایید.
عزیزان عدد 7 رو به سامانه‌ای که میگم پیامک کنین. زیر 24 ساعت مشاورین ما شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر از دیگران پیامک بدن، 60% تخفیف برای ثبت نام طرحها تقریبشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
ممنون و متشکرم از شما.
عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
خب آقای مهندس زاکر، دوست عزیزی گفتن دخترشون 11 از تدریس‌ها و برنامه مدرسه تا اینجا راضی نبوده. از طرفی نگرانن که اگر با شما شروع کنن با برنامه مدرسه تداخل داشته باشه و از هر دو جا بمونن.
به هیچ عنوان تداخل پیدا نخواهد کرد. ببینید، من اول اهمیت سال 11 بگم. 11 بسیار مهمه، مرحله اول کنکور دیگه. ما 12 درس امتحان نهایی میدیم، اینا 20% تاثیر مستقیم داره تو کنکور. بعد ببینید، خدای نکرده یکی از درس‌ها رو ما خراب کنیم، بعد چیکار کنیم؟ کل 12 درس رو مجدد امتحان بدیم خرداد سال 12. 11 درس هم اونجاه، اینا هم بهش اضافه شه 23 امتحان تو 30 روز، بسیار کار سختیه. بعد از اون طرف نگاه بکنی، ما تو امتحان نهایی درست معدل 20 نداریم، میانگین نمرات شده 9 خورده‌ای، 50,000 نفر بالای 19 داشتیم. اگر من نتونم معدل بالای 19 بیارم، شانسم برای رشته‌های خوب بسیار کم میشه. خب این بالای 19 آوردن یه آموزش بسیار قوی میخواد. یکی این که مفهومی بخونیم. مفهومی خوندن دو تا بخش داره. تو قسمت فرمولا که میشه ریاضی و فیزیک و نصف شیمی، من اگر فرمول حفظ کنم، فرمولا یکی دوتا نیست، صدها فرموله. بسیاری از فرمولا هم کاملا شبیه همه. فشار مایعات رو جی اچه، پتانسیل گرانشی ام جی اچه. بعد اینا رو قاطی میکنه داوطلب تو امتحان نهایی جا به جا مینویسه، چون فقط حفظش کرده. استاد ما که تدریس میکنه دلیل میگه، داوطلب خودش فرموله به دست میاره. تو زیست شناسی فقط خط به خط نباید کار بشه، و زمین شناسی ببینید علاوه بر خط به خط، بعد رو قیدا، رو کلمات مشابه، رو برعکس جملات کتاب و رو شکلا کار بشه. میاد از تو شکل سوال میده، میگه این اندامک بالاش پهن‌تر از پایینشه، تو متن کتاب نوشته نشده، تو شکل بوده. استادای ما کامل اینجوری درس میدن، بر از پایه درس میدن. من 11ام نباید 11ام خالی بخونم. ببینید تابش مگه ادامه دهم نیست؟ باید تابه دهم هم بلد باشم. مثلثاتش مگه ادامه دهم نیست؟ استوکیومتری مگه ادامه دهم نیست؟ حتما ما بلد باشم. ما ریاضی رو از اتحادهای نهم شروع کردیم، عربی رو از صرف فعل هفتم. بعد اینقدر آموزشا کامل و جامعه، تدریس و استادایی که معروف ترین کتابای تستو نوشتن، حجمش هم عقلان است. واسه همه میگم هیچ تداخلی نمیکنه. یعنی داوطلب ما امروز صفر باشه، روزی یک ساعت و نیم اختصاص بده به آموزشای ما، تا قبل از عید میتونه تموم کنه به راحتی. بعد فقط تدریس نیست که، شما هر سوالی یا اشتباه حل بکنی میتونی بلافاصله با اون استاد مربوطه رفع اشکال کنی. مشاور داری، اونم مشاور رتبه برتر هم رشته با خودت. برنامه درسی شخصی بده، هر روز گزارش کاراتو چک کنه، باهات صحبت بکنه، هر هفته برنامه تغییر کنه، روش مطالعه اصلاح شه، مرورا اصلاح شه، مشاور روانشناس در کنارت باشه. خب پیشرفت میکنی. آریان آورم از 11ام با ما شروع کرد، رتبه 6 کنکور تجربه شد. چرا شما نتونی؟
قطعا میتونن، فقط اگر با شما تماس بگیرن. چجوری ارتباط برقرار کنن؟
عزیزان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه‌ای که میگم، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر از دیگران پیامک بدن، 60% تخفیف برای ثبت نام طرحا تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس هیراد زاکر. خب در فرصت باقی مونده ازتون میخوام در مورد نهمی ها بگین، برنامه‌تون برای نهمی ها چیه؟
خواهش میکنم. سه تا کار من سریع تیتروار بگم. یک، معرفی کامل رشته ها، که انتخاب رشته رو با شناخت انجام بدیم، بدونیم هر رشته فرصت های شغلیش چجوریه، تاثیرات هوش مصنوعی بر آینده این رشته ها چجوریه. دو، امتحان نهایی نمره اون رشته رو بیاریم. داوطلب میگه من دوست دارم برم تجربی. خب شما اگر نمرت پایین بشه که نمیذارن بری، هدایت تحصیلی وجود داره دیگه. امتحان نهایی هم هماهنگ کشوریه دیگه، سوال از جزوه معلم نمیاد، بعد خیلی حرفه‌ای درس بخونیم. و سه، آزمون تستی تیسوشان و نمونه دولتی. شما نگاه بکنی 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدارس تیسوشان بودن. ما میایم همه درس ها رو، هم آموزش تشریحی رو تقدیمتون میکنیم، هم روش تستی بهتون یاد میدیم، هم هوش و استرا تحلیلی باهاتون کار میشه. عدد 7 رو به سامانه ما پیامک کنید، زیر 24 ساعت باهاتون تماس میگیریم. عدد 7 رو ارسال کنید به 1027 97.
آرزو دارم که در رقابت کنکور برتر و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مستند ایران.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرد.
برای امریکا مهمه و حاضره برای ضربه زدن به ایران پول پاشی کنه.
میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اینجا میبینید.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید.
روشنای
مسیر.
For many Americans, each day they're told to stay home from work due to the coronavirus is a step closer to
heart. So, fourth time you've downgraded it.
Good evening, and it's great to have you with us here on this Thursday night.
آذر 1398 است و گزارش از ووهان چین منتشر می شود. یک ویروس ناشناخته کشف شد.
Work due to the coronavirus is a step closer to
heart. نامش کووید 19 بود. دنیا در تقلا برای ممانعت از سرایت این ویروس بود. یک کشور زودتر و یا یکی دیرتر بالاخره کووید 19 سرایت کرد و 30 بهمن 1398 ایران هم اولین گزارش از یک بیمار مبتلا شده به کرونا را اعلام کرد. این بیماری در سایر نقاط جهان نگرانی و وحشت زیادی را در بین مردم به وجود آورد.
5 ventilators. Oh my god.
به دلیل ناشناخته بودن ویروس، نحوه مواجهه دولت‌ها با آن متفاوت بود، اما مشکلی که شرایط ایران را برای برخورد با ویروس دشوارتر می‌کرد، تحریم‌های گسترده به ویژه در زمینه مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی بود. آن روزها با ورود ویروس کرونا به کشور، اکثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی تمام هم و غم خود را برای مقابله با این ویروس به کار گرفتند. همچنین رهبر معظم انقلاب اقداماتی مهم و راهگشا را در این حوزه انجام دادند. ایشان خود را در کنار مردم و مسئولان قرار دادند و در دیدارهای خود با مسئولان زیربط تأکیدات فراوانی جهت جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا داشتند. و ضمن تشکر از حضور مردم و اقدام جوانان در مبارزه با کرونا، این اقدامات را نشانه شادابی مردم ایران دانستند.
اون چند تا حرکتی که گفتیم ملت ایران انجام دادن، اولیش اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوانها بود در قضیه کرونا. با اونجایی که ما خبر داریم هیچ خبری از این گونه حضور، حضور مردمی در جاهای دیگه نیست. حضوری که از دفن جنازه ها در اون روزهای اول و برای کارهایی که انجام گرفت، تولید واکسن، تولید ماسک و بعد کمک مؤمنانه، این نشان دهنده چی بود؟ دو چیز رو نشان میداد. یکی اینکه ملت ایران با نشاط و زنده و سر حاله. دومی که ملت ایران متدینه.
دکتر محمد شریعتی، متخصص پزشکی اجتماعی و استاد تمام دانشگاه تهران، در همین زمینه میگوید
ایشون همیشه نقش کلیدی و تأثیرگذاری در این موارد داشتن. حتما گزارشات اقدامات ایشون رو در زلزله بزرگی که ما داشتیم سالهای قبل دیدید و شنیدید. حمایت ایشون از مردم در تمام این عرصه ها بسیار کلیدی بود. همه دستگاه ها رو در راستای کمک به مردم بسیج کردن. حتی خودشون حضور میدانی پیدا کردن و در عرصه حضور پیدا کردن، نظارت کردن، کمک کردن و در مورد کرونا هم به طریق اولا این کار رو انجام دادن.
ایشان علاوه بر توصیه هایی برای مقابله با کرونا، اقداماتی را به تنهایی در طول این مدت انجام دادند. اقداماتی اساسی که توانست آرامش خاطری برای مردم به همراه داشته باشد. قدردانی از زحمات جامعه پزشکی. نهم اسفند سال 98 دقیقاً همان روزهای شیوع ویروس کرونا بود که رهبر انقلاب جلسه‌ای با حضور رئیس فرهنگستان علوم پزشکی برگزار کردند. ایشان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جامعه پزشکی در این پیام تصویری که در محل اتاق کارشان ثبت شده بود بیان کردند که من برنامه امروز را فقط ترتیب دادم برای همین که این تشکر را کنم. کارتان بسیار با ارزش است. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری را در جامعه بالا میبرد که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد.
ملت ایران در این آزمون درخشید. خوش درخشید. اولا اوج این افتخار ملی متعلق است به مجموعه درمانی کشور، چه پزشکان، چه پرستاران، چه متخصصین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه بهورزان خانه های بهداشت، چه بخش های خدمات، چه بخش های تحقیقات، مدیریت هایی که در این زمینه فعال هست. این اوج افتخار متعلق به این هاست. اینها جان خودشون رو و سلامت خودشون رو در خدمت مردم قرار بدن و این یک خاطره خوشی از دستگاه و مجموعه های درمانی کشور در ذهن این ملت خواهد بود.
یکی دیگر از اقدامات رهبر انقلاب در مدیریت بحران کرونا این بود که به همه دستگاه‌های مرتبط به نهادهای زیر مجموعه خود برای حل سریع‌تر موضوع و خدمت بهتر به مردم دستور دادند و فرمودند که از همه دستگاه‌هایی که مرتبط با دفتر ما هستند خواستیم که آنها هم در این زمینه همه امکاناتشان را در اختیار مردم قرار دهند. بر اساس این دستور نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی و آستان قدس رضوی مأمور شدند که تا امکانات خود را برای حل مشکل ویروس کرونا به میدان بیاورند.
همه دستگاه‌های کشور تقاضا می‌کنیم و درخواست می‌کنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنند. همه امکانات رو در اختیار اونها بگذارم. می کنم مجدداً دستوراتی رو که مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا پخش کردن و گفتن و اعلام کردن، این دستورات رو انشالله همه عمل بکنن. باید تصمیم های ستاد ملی که در این زمینه مسئول درجه اول ستاد ملی است باید جدی گرفته بشه.
یکی از تصمیمات معظم الله در این دوران حذف نکردن برنامه روز درختکاری به منظور بزرگ نشان ندادن بیش از حد ماجرای کووید بود. ایشان در این حال نکات بهداشتی لازم در این برنامه را نیز به طور کامل رعایت کردند. مثلا از دستکش استفاده کردند و فاصله با اطرافیان حاضر در برنامه رعایت شده بود. رهبر انقلاب در روز درختکاری 15 اسفند سال 98 به نکاتی همچون توصیه به همه مردم برای تخطی نکردن از توصیه‌های مسئولان، توجه به خداوند و عامل معنویت به عنوان حلال مشکلات، توصیه معنوی خواندن دعای هفتم صحیفه سجادیه و تقدیر از اقدامات خودجوش مردمی اشاره کردند. دکتر محمد شریعتی در تکمیل این موضوع معتقد است
شاید اولین و مهمترین نقش ایشون در مدیریت اپیدمی کرونا نقش الگویی ایشون بود. ایشون به عنوان یک الگو تمام دستورات ستاد کرونا رو رعایت می‌کردن، از ماسک زدن گرفته تا فاصله گذاری. این یک حرکت بسیار بزرگ و پسندیده‌ای بود.
اقدام مهم و اساسی دیگر رهبر معظم انقلاب دستوری بود که به ستاد کل نیروهای مسلح در 22 اسفند ماه سال 98 برای تشکیل قرارگاه مرکزی به منظور هدایت و هم‌افزایی همه امکانات نیروهای مسلح برای مقابله با بیماری کرونا صادر کردند. بلافاصله پس از ابلاغ این دستور قرارگاه بهداشتی امام رضا علیه السلام تشکیل شد. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این مورد میگوید:
ما با توجه به اینکه ماموریت‌های نیروهای مسلح تعطیل بردار نیست و به همین دلیل ما با یک وقفه کوتاه مدت در نیمه دوم اسفند و بخش زیادی از فروردین ما از ابتدای اردیبهشت فعالیت‌های آموزشی، بخش زیادی از فعالیت‌های تمرینی و رزمایشی و فعالیت‌های عادی نیروهای مسلح را از سر گرفتیم و امروز تقریباً همه فعالیت‌ها در جریان هست.
آماده سازی نقاهتگاه و بیمارستان صحرایی ارتش در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران ظرف 48 ساعت، سازماندهی 5000 پزشکیار و بهیار در نیروی زمینی سپاه پاسداران، تقویت بیمارستان‌های سیار در شهرهای مختلف کشور توسط ارتش و سپاه و برنامه ریزی برای احداث تعداد بیشتر بیمارستان صحرایی و اجرای برنامه‌های پاکسازی و ضد عفونی اماکن مختلف شهرها تنها بخشی از اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح کشور در قالب همین ستاد بوده که تحسین بسیاری از ناظران بین المللی را نیز برانگیخت.
تمام تجهیزات و دستگاه‌ها و تست‌هایی که در رابطه با این بیماری هست، مثلا دستگاه بلادگاز، تست‌هایی که در رابطه با تشخیص این بیماری هست، همه اینجا اومده تا بتونیم پزشکارا برای درمان و بهبودی هر چه سریع‌تر بیمارا بتونیم کمک بکنیم.
اقدام دیگه‌ای که شاید بشه بهش اشاره کرد، بسیج تمام دستگاه‌ها، امکانات و نیروهای تحت فرمان خودشون بود. به گونه‌ای که شما ملاحظه فرمودید، ارتش، سپاه، نیرو انتظامی شروع کردن به اقدامات پیشگیرانه از جهت راه اندازی کلینیک‌های مختلف، بیمارستان‌های صحرایی مختلف، درمان بیماران، تریاج بیماران و حمایت ایشون از این حرکت باعث شد که مردم هم به صحنه اومدن و مردم حتی در خونه هاشون اقدام کردن به تهیه اقلام پیشگیری از بیماری و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه ها اقدام کردن به تولید ماسک، تولید الکل، توزیع این اقلام در بین مردم. حتی مساجد به فرمان ایشون وارد کار شدن و این اقلام رو توزیع کردن. حالا از حمایت هایی که از اخشار آسیب پذیر شد در این بین بگذاریم.
شویی با نظارت وزارت بهداشت رعایت ضوابط و مغازین شروع به کار خودش رو انجام داده و الان همکاران، دوستان و دانشجوها در حال انجام کار هستن و انشاءالله ماسک های تولیدی با همت خیرین و سازمان بسیج به دست مردم و نیازمندان واقعی به صورت رایگان قرار میده.
در کنار اینها داوطلبان، اون کسانی که جزء مجموعه های درمانی هم نبودن اما داوطلبانه آمدن وارد این میدان شدن، طلاب جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پرتلاش، هزاران بسیجی در بخش های مختلف کشور و آحاد مردم، خدمات با ارزشی که واقعا از توصیف بالاتر است اینها ارائه کردن که انسان رو حقیقتا خرسند میکنه. در کنار اینها نیروهای مسلح، اضافاً نیروهای مسلح از همه توان سازندگی خود به ابتکار خود استفاده کردن، حتی در زمینه علمی، حتی در زمینه مسائل کشفیات و ساخت و ساز و تولید امکانات بهداشتی و درمانی، از بیمارستان ها تا نقاهتگاه ها تا بقیه وسائلی که در اختیار نیروهای مسلح بود، بهترین بخش های خود را در خدمت این کار گذاشتند.
از دیگر اقدامات رهبر انقلاب در روزهای اول شیوع ویروس کرونا که بر آن تاکید داشتند، حمایت از اجرای مصوبات و رعایت مقرراتی بود که مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه تعیین کردند.
بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد.
چند روز به عید نوروز باقی نمانده بود که رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو گروه‌های متعددی از زندانیان کشور، حتی برخی از زندانیان جرایم امنیتی موافقت نمودند. نتیجه این فقره از عفو رهبری آزادی بیش از 10,000 نفر از زندانیان کشور بود. این اقدام موجب خوشحالی و شادمانی بسیاری از خانواده های این زندانیان که نگران شیوع احتمالی این بیماری در زندان بودند شد. حفظ و سلامت جان مردم برای رهبر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بسیار واجد اهمیت بود. در این راستا حتی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود درباره مصلحت تعطیلی اماکن متبرکی و جلسات مذهبی فرمودند که در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه است که همه جا، حتی مثلا حرمهای مطهر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشود. این بی سابقه است، ولی خب چاره ای نبوده. اینها را رعایت کنند تا انشالله خدای متعال هرچه زودتر شر این بیماری را از سر ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان و همه بشریت کم و کوتاه کند. پیرو به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با نمایندگان 11 دوره مجلس شورای اسلامی مبنی بر شکلگیری نهضت تعاون و احسان و تداوم رزمایش همدلی و نهضت کمک مؤمنانه در کشور به دلیل شرایط بد اقتصادی مردم در پی شیوع ویروس کرونا، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای اعلام کردند که از امروز 17 مرداد ماه مرحله دوم پویش ایران همدل را در سراسر کشور آغاز می کند. همچنین در مرحله دوم این پویش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی، جمعیت امام رضایی ها، بنیاد مادر مهربان و سایر گروه های جهادی شرکت کردند.
پویشی که توسط مدافعان سلامت ایجاد شده قرارگاه مردمی، اقلام مختلف معیشت، انشاءالله این کار ادامه پیدا خواهد کرد.
اتفاقی در جمهوری اسلامی افتاد که در هیچ جای جهان نیفتاد.
8000 بسته سبد غذایی و بهداشتی تامین بکنیم و قراره که در روز نیمه شبان در سطح استان همزمان در بین خانواده‌های نیازمند توزیع بشه.
مجموعه‌های مردمی سراسر استان رو بتونیم سازمان بدیم تا از این فرصت مردمی به نحو احسن بتونیم استفاده کنیم جهت ریشه‌کن کردن این بیماری و این بحران.
رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری عزاداری‌های محرم در شرایط کرونا بیان کردند که معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا میگویند. ایشان در ادامه فرمودند که بنده خودم شخصا هر چرا آنها بگویند عمل خواهم کرد و توصیه من به آقایان مداحان و منبری این است که هر کاری میکنید ببینید ستاد ملی مبارزه با کرونا چه ضابطه ای را معین میکند، همان را عمل کنید.
در عزاداری ها معیار اون چیزی است که ستاد ملی کرونا به ما میگن. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. رفتن برای راهپیمایی اربعین، این فقط متوقف به صلاحدید مسئولان ستاد ملی مربوط به کرونا. بنابراین امسال هم بایستی همه رعایت کنن هر چی که ستاد ملی کرونا گفت. اگر سفر رو ممنوع کردن سفر نرن، هر چی که لازم دونستن انجام بدن. بنده که قطعا سفر نخواهم را مثل سال گذشته، هر چی که ستاد ملی در این زمینه بگه.
به طور کلی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام اسلامی و در جایگاه هادی و رهبر جامعه و نظام سیاسی تلاش داشتند تا اقدامات و رفتارشان در راستای مهار بیماری، ارتقاء روحیه خودباوری دانش متخصصان و کارشناسان، بهره‌گیری از دانش روز و در عین حال تأکید بر دانش بومی و تولید علم، رعایت قانون و قانون مداری باشد.
نکته دیگه که شاید باز کلیدی بود، بحث ساخت، تولید و توزیع واکسن بود. ایشون خب حمایت کردن از ساخت و تولید واکسن در کشور و به خصوص ستاد اجرایی فرمان امامو مأمور کردن برای این کار، که این اتفاق نه تنها باعث شد که واکسن کرونا ساخته بشه، بلکه خودش یک رشد تکنولوژی در کشور بود. واکسن ساخته شد، تولید شد، ولی شاید قله این اتفاقات اونجایی بود که مقام معظم رهبری داوطلب شدن برای دریافت اولین دوز واکسن تولید داخل که ساخت ستاد اجرایی فرمان امام بود. این اتفاقی بود که ما همه نگرانش بودیم، ولی ایشون داوطلبانه این اقدام رو انجام دادن به خاطر اینکه نشون بدن که به تولید ملی، به جوانان دانشمند این کشور اعتماد دارن، و این باعث شد که ترس مردم از واکسن بریزه و توزیع واکسن و تجویز و تزریق واکسن گسترش پیدا بکنه.
با نگاهی گذرا به اقدامات رهبر معظم انقلاب و بصیرت و هوشیاری ایشان در بزنگاه ها میتوان دید که موضع‌گیری های ایشان مبتنی بر گفتمان های کلان قانون مداری، مبارزه با تبعیض، تقویت عزت و استقلال ملی، تولید علم و موارد بسیار دیگری است که تلاش دارند فضای جامعه و عرصه سیاست ایران را قوام بخشند و در راستای نیل به سرافرازی و سربلندی کشور حرکت کنند.